3000 امتیاز رو در واقع اضافه کرده که میشه حدودا معادل 1,100,000 خورده تقریبا، و همطور برای اعضای هیئت علمی و قضات هم 210 امتیاز رو که همین عدد خواهد شد با مثلا حدود 1,000,000. برای بازنشستگان هم یه عدد فیکس قرار داده، 900 تومان از حق آلمندی و در واقع کمک هزینه اولاد رو 100% و 50% اضافه کرده. مجموعه اینها رو مجلس میبینه و به نظر میاد که ما باید اینها رو افزایش بدیم در بخش‌های مختلف.
معمولا توی سابقه تاریخی و ذهنی ما میگیم معمولا هر وقت درباره افزایش موضوعی، افزایش حقوقی، دستمزدی، موضوعی با مجلس در میان گذاشته میشه، اولین سوالی که مطرح میشه این هستش که منبعش مشخص شده یا خیر. در این زمینه اطلاع دارید آیا منبعش مشخص شده یا نه؟
دیگه ویژگی لوایح اینه که دولت منبعش رو یعنی میپذیره. وقتی طرح باشه اون وقت طرح مجلس باید محلش رو و منبعش رو معین کنه برای دولت. و چون دولت خودش لایحه رو فرستاده، طبیعتاً حداقل در این مبنایی که داشته و فرستاده گفته که من توانایی پرداختش رو دارم، بنابراین در لایحه این مشکل رو ما نداریم، مگر اینکه مجلس افزایش بده که اون وقت باید تعیین محل بکنه، که افزایش قطعا به نظر میاد حداقل در مورد بازنشستگان وجود خواهد داشت.
نوع رفتاری که به هر حال صورت گرفت، نوع کنش و واکنشی که صورت گرفت، این به ذهن متبادر میشه که این لایحه از پیش تصویب شده هست، این رو تایید می‌فرمایید؟ اما مثلا دیروز صحبتایی که همکار از اتحادیه دکتر نیکزاد و سایر دوستان انجام دادن در مقام مخالفت نشون میداد که به هر حال مخالفت‌های جدی هم داره صورت میگیره. شما چه پیش‌بینی در این حوزه دارید؟
اون دوستان دیگه در واقع یک محدودیت لایحه‌ای وقتی عددا فیکس هستن می‌پردازه که باز در سال قبلی شما مستتر بود. یعنی وقتی دولت میگه من 900 تومن میخوام بدم به بازنشسته، به صورت فیکس اضافه میکنم، خب طبیعتا میخواد بگه من اینقدر منبع گذاشتم. اگه مجلس میخواد این رو تغییر بده، باید بیاد منبع پرداخت این رو از جایی مشخص کنه، و چون قبلا برنامه بودجه رو تصویب کرده و به ما ابلاغ کرده، طبیعتا عددی وجود نداره مگر اینکه کم و زیادی بکنه از جای دیگر، مثلا بردار بخواد بزن، این وجود داره. ولی خب این در تعامل در کمیسیون‌های تخصصی با دولت باید حل بشه، که معمول لوایح هم هست که این کار صورت میگیره.
پیشبینیتون؟
پیشبینی من اینه که در
میشه
به نظر من اضافه خواهد شد. یعنی من پیشنهادی خودم ثبت کردم، مثلا 3000 امتیاز به 6000 امتیاز که در اون ضریب ها که اضافه بشه میشه حدود 2,000,000 برای شاغل، و 90% اون در متناسب سازی که معمول هم هست برای بازنشستگان، یعنی نزدیک 1,800 برای بازنشستگان اضافه بشه. پیشنهاد خود من این هست و احساس میکنم حداقل لازم برای افزایش متناسب با در واقع مشمولین قانون کار، چه شاغلین و چه بازنشستگان که قبلا انجام گرفت، این انتظار وجود داره.
این که برای مشمول قانون کار که نیستش، این فقط برای قانون خدمات کشوری هست.
بله، اصلا این در چون اونها اضافه شد،
چون بار لاقل توقعش در سطح جامعه وقتی یک خبر به این سطح و وسعت بهش پرداخته میشه، همه انتظار افزایش حقوق دارن، و وقتی میایم وارد جزئیات میشیم که میبینیم که ما افرادی که مشغول و حقوق بگیر هستن، قانون کار هستن، خدمات کشوری هستن، سازمان امور اداری استخدامی کشور هستن. خب این آخری که عرض کردم که الان تقریبا میتونیم بگیم بسیار کم هست، قانون خدمات کشوری فعلا جاری هست که اینم باز بخش شاید بتونیم بگیم متوسط به کمتری وجود داره. چرا؟ چون که خیلی از ارگان ها و نهادهای دولتی هم الان قراردادهایی که دارن میبندن در قالب قانون کار دارن میبندن. درست عرض میکنم؟
قانون کار که 38% یا 57% اضافه شد، درست؟
که شهری
بردن. الان بعد خدمات کشوری و در واقع قانون نظام هماهنگ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و در واقع خدمات کشوری و لشکری و کسانی که وابستن به صندوق‌های دولت، ما صندوق کوچکتر زیادی داریم، 18 صندوق داریم تقریبا، این دو سه تا بزرگاش هستن. تامین اجتماعی قبلا تکلیفش روشن شد به اون اضافه پرداختی که اضافه‌ای که صورت گرفت 38% و 57% و 500 خورده ای، این دوتا هم در این قالب دیده شدن، دوتای بزرگ، یعنی صندوق کشوری و لشکری، نظام هماهنگ پرداخت مصوبه 1370 و صندوق های کوچک وابسته به دولت. که ساعتی که دولت پیشنهاد داده در واقع وقتی منای آلمندی و کمک هزینه وقتی در میاری میشه حدود یک میلیون خورده و 90% اون برای بازنشستگان که در متناسب سازی اجرا میشه. پیشنهاد مجلس طبیعتاً افزایش این هست. ولی دیگه برمیگرده به این که با توجه به اینکه دو فوریتی هم هست ما در حداکثر یک هفته یک فرصت هست بتونیم در واقع ردیف‌هایی رو و منابعی رو پیدا کنیم که افزایشی هم داشته باشه.
شما پیدا میکنید؟ دولت پیدا کرده؟
دولت که این عدد رو داده. طبیعتاً در تعامل کمیسیون‌های تخصصی با دولت یک عدد میرسن.
کمتر
و در این حال برای 7 ماهه جاری و از اول سال 1402 طبیعتاً باید در واقع افزایش ها متناسب صورت بگیره.
متشکرم، سپاسگزارم. ولی با این حال حالا ما نکته‌ای که می‌خوایم بگیم این هستش که یک تفاوتی قائل بشیم، لااقل در نوع اطلاع رسانی اطلاع داده بشه وقتی راجع به متناسب سازی حقوق کارکنان صحبت میشه. حالا باید به هر حال با جزئیات اعلام بشه که این از باب قانون خدمات کشوری هست، کسانی که مشمول قانون خدمات کشوری هستن و اونهایی که قانون کار هستن، حالا تکلیفش فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم توی شهریور مشخص شده بود. از اینو از این باب میگم که وقتی که راجع به یک موضوعی بدون صحبت تخصصی اطلاع رسانی میشه، یک بار انتظاری و توقع هم ایجاد میشه. از باب توقعش میگم آقا این افراد شاملش نیستند، این افراد شاملش هستند. ما قرار نیست در کل کشور مثلا 35% کف 900 هزار تومان یا کف 1,300,000 تومان اضافه بشه.
در واقع همونطور که شما فرمودید، از اول فروردین مشمولین قانون کار، چه بازنشستگان و چه شاغلین و مستمری بگیران، افزایش پیدا کرد. اون اختلاف نظری که پیدا شد در هیئت دولت رأی نیاورد، به درازا کشید، منتها اعمالش از اول فروردین بود. از اول فروردین اون کارکنان خدمات کشوری و لشکری هم 10% افزایش پیدا کرد. بعد با توجه به بار انتظاری که از اون 38% اضافه و 57% ایجاد شده بود و مهمتر از اون بحث در واقع تورم افزایشی که داشتیم با آزادسازی ارز 4200، دولت و مجلس به این جنبندی رسیدن که برای ترمیم این مشکلات یک لایحه‌ای رو بدن، اصلاحی انجام بدن برای سال جاری. یعنی در واقع در قانون بودجه مصوب ما داریم اصلاحیه میدیم و انشاءالله از اول سال 1402 باز این متناسب سازی انجام خواهد گرفت.
انشاءالله. متشکرم جناب گودرزی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی.
خدا نگهدار.
و تبریک عرض میکنیم هفته وحدت خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما همراهان صبح گفتگو.
خيرك الإله له حبيبا وأعطاك الشفاعة باليمين خيرك الإله له حبيبا وأعطاك الشفاعة باليمين وأشهد خلقه هذا إمام وسيد ولد آدم يوم الدين وأشهد خلقه سيد ولد آدم يوم ديني وهذا سيد الدنيا جميعا وهذا سيد الدنيا جميعا وهذا صاحب الفتح المبين وهذا صاحب الفتح المبين
حبيبي يا رسول
فكري في كلام يعرف سكوني وروحي يا حبيب إليك طارت وفكري في كلام يعرف سكوني فأنت الرحمة الكبرى وحبي إماما قائدا في كل حين فأنت الرحمة الكبرى وحبي إماما قائدا في كل حين فسبحان الذي سواك نورا فسبحان الذي سواك نورا جوار العرش في عز مكيني جوار العرش في عز مكيني يا رسول الله صلى صلى
تبریک مجدد ما را به مناسبت هفته وحدت بپذیرید از طرف من و همه همکارانم هم در صبح گفتگوی رادیو گفتگو. ما در صبح گفتگو در بخش‌های مختلف و موضوعات مختلفی که به بحث می‌گذاریم و صحبت می‌کنیم بیشتر مسائل حول محور مسائل معیشتی و اقتصادی هست. وقتی که راجع به مرغ صحبت میشه، وقتی راجع به مسکن صحبت میشه، اینها نشون از این داره که یک دغدغه یک جا وجود داره، انعکاس به رادیو گفتگو میشه، پیامک داده میشه یا تلفن درخواست داده میشه و بر اساس اون این مصاحبه و در واقع بررسی های کارشناسی صورت میگیره. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. جناب شهبازی سلام، صبح بخیر.
من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان
عزیز. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما دقایقی پیش درباره افزایش حقوقی که در لایحه متناسب سازی حقوق صحبت کردیم با همکارتون در کمیسیون، اما الان صحبت ما بر سر افزایش قیمت مسکن هست. توی رسانه ها خبری که به شدت دست به دست میشه و در حجم بسیار بالا موضوع افزایش قیمت مسکن هست، با این عنوان که افزایش عجیب قیمت مسکن در بازار چطوری میشه که یک متر خانه، یعنی در واقع منظورش این هست که خانه متری 15 میلیون تومان گرون بشه. این رو تایید میفرمایید؟
بله همینطوره. ما ظرف همین در واقع سال گذشته و سالهای قبل شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن بودیم که حالا یه میزانش طبیعیه به خاطر حالا رفتن قیمت مساله، ولی مقدار زیادیش ناشی از متاسفانه جویه که در جامعه حاکمه و ما شاهد این افزایش قیمت و در نتیجه نارضایتی مردم به خصوص کسانی که مستأجرن و خونه ندارن هستیم و شاهد بودیم که خیلی ها که نتونستن حتی خونه اجاره کنن در داخل شهر و بزرگ به حاشیه شهر را کشونده شدن و در نهایت ناچار شدن که دارن مسکن رو به صورت اجارهی تأمین کنن که این خودشی که در واقع نگرانی هاییست که در جامعه وجود داره.
یعنی اگر بخوایم نگاه کارشناسی داشته باشیم، ما یک تورم متوسط یا سالیانه ای داریم بر اساس این تورم، آنچه که الان اتفاق افتاده بیشتر از اون تورم نقطه به نقطه هست. میخوام عرض کنم که جناب آقای اعتادی، عبدالله اعتادی، کارشناس حوزه مسکن هم به جمع ما اضافه شدن. من سلام عرض کنم جناب اعتادی، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. ما در حال شنیدن صحبت جناب دکتر شهبازی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه بودیم که این عدد و افزایش تایید شده که در این ماه گذشته وجود داشته. آقای اعتادی، الان سوال این هستش که خیلی از، همونجوری که آقای شهبازی هم فرمودن، خیلی از مردم توان خرید مسکن دیگه ندارن، نمیتونن مسکن بخرن، حتی اجاره و رهن هم از توانشون خارج شده، به سمت حاشیه ها رو میارن. میخوام اینطور با شما درمیون بگذارم، با وضعیتی که وجود داره، خیلی راهها بررسی شده، خیلی راهها پیشنهاد شده، خیلی راهها در دهه گذشته حتی مطرح شده برای اینکه بتونیم جلوی افزایش قیمت رو بگیریم و نتونستیم بگیریم، نشده، تعارف هم که نداریم. میخوام این رو بپرسم که با این وصفی که الان وجود داره چه دورنمایی میبینید برای مسکن؟
خدمت شما عرض بکنم، خب در رابطه با بازار مسکن، پایه‌گذار افزایش قیمت در هر دولتی با توجه به وعده هایی که داده میشه و عدم اجرای اون باعث میشه که افزایش قیمت داشته باشه. خب در زمان دولت آقای احمدی نژاد، خب یک مسکن مهری اعلام شد و هنوز که هنوز از دوره ایشون تا همکنون تحویل داده نشده بسیاری از اون موارد، و بعد در دولت آقای روحانی حتی آجر و آجر هم گذاشته نشد که باعث انفجار قیمت ها شد مجددا. در دولت آقای رئیسی هم همینطور وعده هایی که داده شد که سالی 1,000,000 واحد تحویل داده میشه، و اون هم باعث شده افزایش قیمت. متاسفانه مسکن طوری نیستش که بگیم که آقا میتونیم وارد بکنیم یا اینکه بتونیم متاسفانه به دلیل عدم حمایت بخش خصوصی هم، دولت هیچ گونه حمایتی نمیکنه، مجلس هیچ گونه حمایتی نمیکنه، و متاسفانه خود مجلس هم دست انداز درست میکنه، چه برای مردم و چه برای کسانی که در بازار مسکن فعالیت دارن. همین مجلس متاسفانه یک قانونی درست میکنه به عنوان پیش فروش و مشاوران املاک رو در این قانون نمیبینه و این قانون ابتر میمونه و اجرا نمیشه، و اعلام کردن که آقا دفترخونه ها، دفاتر اسناد رسمی این قراردادها رو تنظیم میکنن. شما الان در کل تهران، در کل ایران 10 تا دفتر املاک، دفتر اسناد رسمی نمیتونید پیدا بکنید که قرارداد پیش فروش تنظیم میکنن.
خب من تا همینجا شاید آقای شهبازی جواب بگیرم. جناب شهبازی، این مقدماتی که فرمودن میتونیم اصلا بگیریم که شاید
نه، این مسئله این شو که میگه مجلس، نه اصلا همچی چیزی نیست، ولی کنال نظر ایشونه. ببین ما مشکل و گرفتاریمون ناشی از اون تورم سالیانه که وجود داره و متاسفانه سوء استفاده که تو این جهت به خاطر در واقع کمبود مسکن وجود داره. ببین صحبتای که ایشون داشت، مخصوصا اون زمان آقای احمدی نژاد، خوب مسکن مهر واقعا حالا اشکالاتی داشت، ولی یه حرکت ارزشمندی بود که بالاخره در اون زمان از اون حالا 3-4 میلیونی که تو برنامه‌شون بود، 2 میلیون خوردهش در واقع تحویل داده شد. بعدش در دولت آقای روحانی، آقای در واقع وزیر مسکن آخوندی اعتقادی نداشت و در واقع کینه و عناد، حالا انتقادات بیخودی داشت و نتونست کاری انجام بده، و اون مسکن اجتماعی هم که تو برنامه‌شون بود همونطور که ایشون اشاره کردن آجر رو آجر گذاشته نشد. الان هم حالا باز دولت‌های رئیسی هم تا حالا وزارت مسکن و شهرسازی همین در حد شعار و حرف مونده، نتونسته کاری انجام بده. ان شاءالله امیدواریم تو این جهت کارهای انجام بشه. یکی از کارهای ارزشمند که مجلس انجام داد در ارتباط با جهش تولید مسکن بود که در قالب قانون به دولت هم ابلاغ شد، حتی در دولت‌های روحانی
به اجرا رسید،
متأسفانه اجرا نشده. ما معتقدیم حالا از بود نظارت مجلس هم، مجلس داره دنبال میکنه، پیگیری میکنه که انجام بشه این مسائل. حالا پیش فروش رو نمیدونم، پیش خرید و یه قضایی نمیدونم، یه چیزایی که حالا ممکنه خیلی آنچنان اثر داشته، ولی اثر آنچنانی رو مسئله قیمت نداره که حالا ممکنه اثر داشته، ولی مهمترین مسئله همون اون جو روانیه که تو جامعه الان رو مسئله همه قیمت ها وجود داره. ببین شما الان تورمی که وجود داره ظرف همین سالهای گذشته واقعا مردم خیلی در فشار و تنگن، مسائل اقتصادی و معیشتی مشکلاتی که مردم رو درگیر کرده به خصوص در ارتباط با مسکن. مسکن همونطور که من اشاره کردم خیلی از کسانی که بندگان خدا مستأجرن به ما هم مراجعه میکنن، اصلا واسه رهن خونه و متأسفانه سرسام آور کسانی که واحدهای مسکونی دارن قیمت ها رو دارن بالا میزنن.
خب الان
آقای دیگرانی داره و باید در واقع حالا به قول فرمایششون مجلس دولت اینا حتما در این راستا باید اقدامات رو انجام بدن که فشاری بیش از این به مردم
فکر میکنید اصلا راه حلی داره؟ تو الان ببینید الان دولت در پس دولت، مجلس در پس دولت آمده و هیچ کدوم انجام نداده.
راه حل داره، بالاخره باید یه اقدامات رو انجام داد. حالا
خب ببینید وقتی که ببینید الان با طرح‌های مختلف اومدن هر کدوم از دولت ها
تصمیمی رو سران قوا گرفتن در ارتباط با همین افزایش قیمت ها. شهرهای بزرگ 25%، بقیه شهرها 15% که متاسفانه ضمانت اجرایی در ارتباط با اجرا نداشت و مشخص بود که اجرایی هم نمیشه. یعنی ما نمیتونیم یه دستورات یه تصمیمات رو بگیریم که در واقع مردم عمل نکنن و ما ضمانت اجرایی واسه پیگیری مصوبات یا دستوراتمون نداشته باشیم.
خب این نشون میده که به هر حال براش هیچ کدوم از راه حل ها به جواب نرسیده. من میخوام آینده پیش رو ببینم. الان دولت در پس دولت آمده، مجلس در پس مجلس آمده، همه هم دغدغه داشتن. نمیتونیم بگیم هیچ کس که سوء نیت نداشته، خدای نکرده، همه دغدغه اینو داشتن که از خودشون لااقل در کمترین حالت یک کارنامه مثبت به جا بگذارن. غیر از این که نیستش دیگه. اصلا حالا میگیم که کسی دغدغه مردم رو هم نداشته باشه، لااقل دنبال کارنامه خودش که هست حداقل. این اتفاق نیفتاده، ولی
مردم هم دارم ولی نتونستیم.
خب همین این نتونستیم یه چرایی داره. این که بیایم یک عده سوداگر رو متهم کنیم، بیایم در حوزه اجاره موجر و مستاجر بیایم بگیم صاحب خونه ها خب سنیت دارن، خب این جواب نمیشه، چون نهایتا اون کسی هم که داره اجاره
میده اشکاله. ببین ولی همه که شما میفرمایید بله پاسخ که نمیشه. ما باید بالاخره تصمیمات رو تو جامعه بگیریم که حالا از نظر مسائل فرهنگی شرایطی که بودی همه اینا، نه نمیخوام بگیم حالا یه عامل باعث این گرانی، عوامل زیادی هست که همه باید کمک کنن در راستا این که واقعا تو این مسئله مخصوصا فشار به مستأجرین تو جامعه فعلی ما حداقل باعث نگرانی و ناراحتی این عزیزان نشه و در حد توان و وسعشون باشه.
آقای اوتادی بفهمید.
خدمت شما عرض بکنم که خب ما بسیاری طرح‌ها داشتیم، بسیاری مسببات داشتیم که بیش از 99% اونها غیر کارشناسی بوده و در واقع هیجانی بوده و شو تبلیغاتی بوده. خب همه ما بهتر میدونیم که بزرگترین سوداگران و مافیای بازار مسکن بانک ها هستن و حتی ارگان ها و سازمان های دولتی هستن. شما الان منطقه 1، منطقه 22، من همین الان در حال حاضر به شما نشون خواهم داد که چه برج‌های خالی افتاده و مالکینش بانک‌ها هستن، مالکینش ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی هستن که سوداگری می‌کنن و خودشون باعث گرانی میشن. وقتی که بانک‌ها می‌بینیم که تراز مالشون نمی‌خونه، از طریق خود بانک مرکزی اعلام میشه که آقا مثلا 50%، 47% افزایش قیمت داشتیم، در صورتی که در کف بازار ما 10%، 12% داریم. چرا؟ این رو اعلام میکنن که تراز مالیشون برابری بکنه و اعلام ورشکستگی نکنن، چون بزرگترین مایه املاک بانک ها و ثروت بانک ها ملک هستش. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ ما باید بانک هامون رو، این مافیا و سوداگران رو دستشون رو از بازار مسکن کوتاه بکنیم. یه ببینیم خود بانک ها وارد بازار ارز میشه، خود بانک ها وارد بازار سکه میشه.
خوب هستش آقای شهبازی، چرا حریف بانک ها نمیشیم؟ ببخشید آقای شهبازی، چرا حریف بانک ها نمیشیم؟
نه بابا، اینم که ایشون عزیزمون میگه اینطوری نیست.
چرا؟ من یه نکته ساده بگم اجازه میفرمایید من این نکته عرض کنم؟ الان فرض کنید من بدهکار بانکی هستم،
بله،
ملک وثیقه دارم، ملک میاد بنا به مزایده یا هر چی فروشم نمیره، خود بانک میاد به نام خودش میزنه، من بعد از حالا به فاصله کوتاهی من میام میگم که آقا من میخوام کل بدهیمو با سود مرکبش که غیر قانونی است پرداخت کنم، ملکم رو پس بدید. بانک پس نمیده. چرا پس نمیده؟ به خاطر اینکه اون تورم با اون نرخ سودش به اندازه این ملکه نیست. این جز ولع، جز ولع چیز دیگه ای هستش، جز حرص چیز دیگه ای هستش.
نه ببین اینم همونطور که
من مستند به شما میگم قانون بانک مرکزی اقاله رو ممنوع کرده. اصلا بانک مرکزی ممنوع کرده.
ببین ما میخوایم این رو بگیم یکی از عوامل، ولی این همه عواملی که بانک ها وارد ساخت و ساز و مسکن که موردی که شما میفرمایین هست، اون تا هیچ چه تعداد تو سطح کشوره. ببین تو شهرهای، حالا ما که تو تهران رو داریم، ولی تو شهرهای کوچک و متوسط نه، اصلا بانک ها تو مسائل ساخت مسکن نمیرن یا وارد نشدن یا انشونن املاک و اینا. ببین اونم یکی از عوامل میتونه باشه، ولی ما متاسفانه مسائل همون گفتم تورمی که وجود داره تو جامعه و متاسفانه جو روانی که قیمت ها همه که سرسام آور بالا میره و یه سری سوء استفاده میکنن و ما هم نتونستیم در راستای برنامه‌ای که داریم. ببین دولت، مجلس، همه این نظام اصلا متعهدن که در واقع در راستای وظایفی که دارن، حالا که به خاطر خودشونه که به خاطر اون مسئولیت که در واقع مردم دارن تلاش کنن که در واقع اون خواستایی به حق مردم که در واقع تامین مسکنه با حداقل در واقع منابع مالی که حالا در دست داستن و هزینه که وجود داره تامین کنن اینا رو. حالا بر اساس یا تبلیغات باشه یا ای که شعارهایی دادن یا ای که نه احساس مسئولیتی که در جامعه دارن دارن روی تلاش میکنن، ولی متاسفانه نتیجه خوبی حاصل نشده تو این قضیه و باید تلاش کنیم. الان من معتقدم که هم دولت و هم مجلس اونا در این راستا باید بیشتر در واقع تلاش کنیم، بالاخره برنامه رو اجرا کنیم که به قول عزیزمون کارشناسی تر باشه، از نظرات کارشناسا استفاده کنیم، بیشتر به مردم بها بدیم، مردم رو در واقع بیاریم پای کار که این مسئله مسکن رو سامان بدن و حل کنن. ما و مردم و همه مدیران و مسئولین به خصوص مجلس واقعا نگران این قضیه هستیم. چرا؟ چون ما با مردم در ارتباط نزدیک و تنگ و تنگ هستیم. مراجعات که ما داریم الان مردم، حتی در واقع اون کسانی که رهن 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون رو خونه رو دادن، الان میان میگن متاسفانه مستاجران میخوان، اونم حالا مستاجران حق دارن، میگن هزینه‌ای که تو زندگی دارن و وجود داره دو برابر، مثلا کسی که 40 میلیون رهن داده الان بهش میگن 100 تا 80 تا اصلا نداره. یعنی مراجعه میکنه بانک هم در راستای اون دستوراتی که داده شده در با رهن خونه اصلا تکافو نمیکنه و این خودش مشکلاتی که تو جامعه وجود داره. من معتقدم در با مسکن بالاخره باید دولت، نظام، اینا تصمیمات و طوری عمل بکنن که یه مقدار دغدغه و مشکلات مردم رو برطرف کنیم و در واقع یه آرامشی تو این جهت در جامعه حاکم باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم که همراه ما بودید، ممنونم از توضیحاتتون. باز تا خدا حفظی می‌کنم. آقای اوتادی سپاسگزارم از نکات.
من این نکته‌ای خدمتتون
عرض می‌کنم
با توجه به اینکه ما همش خودمون صحبت می‌کنیم، از خود مجلس می‌تونیم شروع کنیم که بله دولت باید این کارو بکنه، نظام باید این کارو بکنه، خود شما می‌تونید بانک‌ها رو ملزم بکنید که با تسهیلاتی بدن با سودهای بسیار پایین. الان خود مستاجر که یک عددی رو میخواد وام بگیره که مثلا 100 میلیون تومان بهش میدن، خب اون اقساطی که باید بازپرداخت بکنه، بعد هزینه های زندگی که داره، اجاره بهایی که باید مجددا پرداخت بکنه، خب معلومه که نمیتونه، چه بابت اجاره، وام اجاره، چه بابت وام خرید. متاسفانه بانک های ما الان وام نمیدن، دام میدن، یعنی طرف بدتر در یک دام دیگه میفته و دام بانک ها میفته، سود بانک ها میفته و همونطور که خدادالی فرمودین بعدن به اجبار مجبور میشه که خونش هم از دست بده.
سپاسگزارم. متشکرم جناب اوتادی، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. باز هم هفته یه وحدت رو تبریک عرض میکنیم، آرزوی موفقیت داریم. 7:59 هست. میخوایم بریم سراغ بخش کتابمون و از امروز جناب آقای شهاب دارابیان، دبیر محترم سرویس ادب و هنر خبرگزاری کتاب، که از خبرنگاران و شاعران پیشکسوت ما هم هستن، در خدمتشون هستیم و هم